بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه نفس ارضی رو با هر سه قسمش که نباتی و حیوانی و انسانی بود توضیح دادن، وارد بحث در نفس فلکی شدند و فرمودند که افلاک هم دارای نفس ناطقه هستند. برای مدعاشون دو دلیل ذکر کردند و در پایان هم یه شاهدی آوردند. دلیل اولشون این بود که هر چقدر که جسم لطیفتر بشه مستحق نفس شریفتر میشه، بنابراین چون جسم فلک لطیفتر از جسم انسانه، ممکن نیست که بگیم انسان دارای نفس ناطقه است و فلک که دارای جسم لطیف تریست دارای نفس ناطقه نیست. او هم دارای نفس ناطقه هست که نفسش اشرف از نفس انسان میتونه باشه. دلیل دومشون این بود که برکات و فیض از بالا نازل میشه، ابتدا به عرش و بعد به افلاک و بعدم به ارضی ها. ممکن نیست که به زمینی ها که انسان نفس ناطقه افاضه شده باشه و به افلاک که در وسطند افاضه نشده باشه، در حالی که افلاک اشرفند از انسان. این دلیل دوم برای بعضی از آقایون شبهه ایجاد کرده بود که من به خاطر جوابم شبهه تکرارش کردم. اینطور به نظرشون رسیده بود که زمین از نظر مکانی پایین تره و افلاک بالاتر. پایین و بالا بودن مکانی چه ربطی به پایین و بالا بودن رتبی داره؟ شما به تصور این که افلاک بالاترند به لحاظ مکان از زمین گفتید که اگر زمینی ها که مکانشون پایین تره بتونن مستحق نفس باشن، فلک مکانش بالاتری به طریق اولا. سلام علیکم. در حالی که بحث ما در مکان نیست، علو مکان ارزش ایجاد نمی کنه. سلام علیکم. مهم علو رتبه است. علو مکان هم دلیل علو رتبه نمیشه. باید توجه داشته باشیم که مصنف به علو مکان استدلال نکرده، استدلالش به علو رتبه است. می فرماید اگر سما علو رتبه نمی داشت در مکان بالاتر قرار داده نمی شد و واسطه نمی شد، واسطه در فیض نمی شد. از این که واسطه در فیض شده معلوم می شه که رتبهش بالاتره. ما به مکان کار نداریم. ممکنه موجودی مکانش جایی دی، اگه مکان داشته باشه مکانش پایین تر باشه ولی وساطت در فیض داشته باشه و وساطت در فیض داشتن باعث میشه که رتبهش بالاتر باشه. پس ما استدلالمون به علو رتبه است نه به علو مکان. و در اینجا ناچارم سلام توضیح بدم یک بحث دیگری رو که باز برای بعضی شبهه وجود آورده بود که چطوری ممکنه افلاک واسطه در فیض باشن. آیا اونها واسطه در وجود ما میشن؟ عرض کردم که منظور از واسطه در فیض واسطه در وجود نیست. وجود رو واجب تعالی حفاظه میکنه. اینا واسطه در فیض یعنی زمینه رو فراهم میکنن. همونطور که در جلسه گذاشته عرض کردم افلاک بر اثر به وجود آوردن شب و روز، به وجود آوردن فصول، بالاخره دخالتی در رشد این مرکبات دارند. سلام علیکم. در پدید آمدن مرکبات و در رشد این مرکبات، یعنی وجودی که خدا افاضه میکنه متوقف بر اون استعدادی است که به توسط این افلاک پرورده میشه. پس افلاک زمینه سازند برای اعطای وجود. نه اینکه خودشون موتی باشن یا واسطه در اعطا باشن. واسطه به همون اندازه که عرض کردیم. پس واسطه در فیضن نه اینکه به اون صورتی که عقل واسطه در فیض اینا واسطه باشن. بعد از اینکه دلیل دوم تموم کردیم پرداختیم به شاهدی که ایشون در ذیل بحثشون ذکر کرده بودن و اون استفاده از شرافت سماوات بود از طریق اینکه مردم فکر میکنن که خدا علی سماه و دستشون رو برای دعا به سمت سما بلند میکنن و همچنین الرحمن علی عرش استوا هم اگر چه مطلب کنایی گفته ولی خدا رو در سما قرار داده. این ستا دلیل بر شرافت سما هن و شرافت سما هم باعث میشه که نفس شریفتر داشته باشه، پس باید نفس ناطقه رو برای فلج خواهش. اینا مباحثی بود که گذشت. این به عمل اجرام الاستقاسیه که الان میخوام بخونیم این عطر بر همین قسمت قبله که شروع کردیم اجسام مرکبه ای رو که به لطافت رسیدن توضیح دادیم و گفتیم اینا دارای نفس شریف هستند. حالا میگیم اما اجرام استقاسیه، سلام علیکم، اما اجرام استقاسیه که مرکب نیستن اونها چه حالتی دارن؟ این عبارات رو من در جلسه قبل همه مطالبش رو عرض کردم، خود ایشونم اشارتن در خطوط قبل گفتن. مباحث تقریبا حالت تکراری داره، ولی خب بازم من بیان میکنم که اگر وقتی مطلب فراموش شده باشه تطبیق بشه. میفرمان که در تحت کره قمر اجرام استقاسیه یعنی عناصر اربعه قرار دارن، به ترتیب از آتش گرفته تا خاک، آتش بعد هوا بعد آب بعد خاک، این چهار تا عنصر بسیط که اجرام استقاسیه نامیده میشن در تحت کره قمر واقع هست. این چهار تا عنصر نمیتونن دارای نفس باشن زیرا از اعتدال دورند و اون قوه کیفیت شدیدی که درشون هست با وجود نفس تضاد داره، نفس رو قبول نمی کنه، نفس رو از بین میبره. به این جهت به این اجرام استقاسیه خود نفس رو نمیدن، ذل نفس رو میدن. ذل نفس رو عرض کردم عبارت هست از طبیعت جرمیه، به این اجرام استقاسیه طبیعت جرمیه رو میدن، یعنی همون صورت نوعی خودشون رو میدن، دیگه بهشون نفس عطا نمی کنن. بنابراین اجرام استقاسیه دارای نفس نیستن بلکه دارای طبیعت ساریند که اون طبیعت ساریه ذل نفسه، ذلیست که اگر بخواد به سمت تکامل بره نفس میشه، اما اگر راهش بسته باشه همچنان صورت طبیعی باقی میمونه که در عناصر عرض کردم راهش بسته است نمیتونه تکامل پیدا کنه. در صورتی که در مرکبات واقع بشه، مرکبات هم لیاقت داشته باشن که نفس رو واجد بشن، در اونها به سمت تکامل میره و بالاخره از حالت صورت طبیعی به نفسی منتقل میشه. به مطالبی که قبلا گفتیم. بعد میفرماد که هر چقدر این طبیعت، هر چقدر این اجرام به سمت کمال و به سمت لطافت پیش برن، که به سمت لطافت پیش رفتنشون هم از طریق ترکیبی که به دست میارن حاصل میشه، هر چقدر که به سمت لطافت برن این ذلی که به عنوان طبیعت علمیه بهشون افاضه شده قابلیت تکامل پیدا میکنه و کاملتر میشه، به صورتی که اگر از حالت معدنی به حالت نباتی منتقل شدن صورت معدنیشون هم نفس نباتی میشه، و اگر از حالت نباتی به حیوانی رفتند اون نفس نباتیشون هم نفس حیوانی میشه، و اگر به مرتبه انسانی رسیدن نفسشون به نفس انسانی مبدل میشه که نفس انسانی جامع اون مراتب قبل هم هست. اینا مطالبی که قبلا گفته شده. وقت میفرماد که اگر دقت بکنید در اینجا اون آیه رو میشه خوند که که شجرت اصلها ثابت و فرها فی السماء. این صورت طبیعی مثل درختی است که اصلش که همون صورت طبیعی باشه ثابته و وقتی رشد کرد به اون فرع و شاخه های بالایی رسید که نفسه اون در سماه، یعنی به برداشتی که ایشون میکنه اون طبیعت جرمی ثابت در زمینه، یعنی امری زمینی، امری جرمی جسمانی که باید حلول کنه در ماده عنصری. اما فرعش که نفسه دیگه فستماه، اون احتیاج به حلول نداره، او که از این اصل رشد کرده و بالا آمده به حرکت جوهری و تکامل پیدا کرده، اون دیگه زمینی نیست، اون فستماه، یعنی مقام عالی داره، مرتبه بالا داره، حالت تجردی پیدا کرده، دیگه زمینی نیست. که آیه البته ظاهرش ربطی به وحثه ایشون نداره، ایشون برداشت میکنه از آیه که نفس را اگر حساب کنید از اون ابتدایی که شروع میکنه تا انتها، از حالت ارضی در میاد و پرورش پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، اون فرعش دیگه میشه سماوی، فرعی که از این اصل ناشی میشه میشه سماوی، در حالی که اصل ارضی بود. یعنی اشاره داره به برداشتیشون و برداشتیشون، اشاره داره به جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت الرفا بودن نفس که اصلش ثابت است در زمین، یعنی جسمانی است، و فرعش اون رشدش میکنه فستما است، یعنی روحانی است. طبیعت جرمانی با صورت نوعیه یکیه، طبیعت جرمانی همون صورت نوعیه است، صورت جسمیه در همه موجودات مشترکه، این طبیعت جرمیه است که در موجودات فرق میکنه. طبیعت بر صورت نوعیه اطلاق میشه نه بر صورت جسمی. در عناصر صورت نوعیه با طبیعت جرمیه که در همه جا نه نه صورت جسمیه در همه ما بلشتراش همه اجسامه، صورت نوعیه با صورت جسمیه هیچ جایی چی نمیشه مگر بنابرای قول شیخ اشراق که صورت نوعیه رو قبول نداره، ولا بنابرای قول مشرا و حکمت متعالیه صورت نوعیه با صورت جسمیه در هیچ جایی چی نیست، حتی در عناصر هم صورت جسمیه قابلیت عباد سلاسه داشتن. این غیر از صورت آب بودن، صورت خاک بودن، صورت آب بودن و خاک بودن یکی چیز اضافه است. قابلیت ابعاد ثلاثه داشتن در همه اجسام هست، در همه مشترکه. اما صورت آب با صورت خاک فرق میکنه، این صورت نوعی ها فرق میکنه، صورت جرمی ها فرق نمیکنه. ما به اشتراک با امتیاز دو تاست، یکی نیست. و اما الاجرام الاستقاسیت التي هي تحت کره القمر فلم يفلح الا ظل ذلك الفیض. بله فلم، بله عمدن آمدم که بفهمونم فلم یفلح مرتبط با الا ظل ذلک الفیض، این وسط جمله معترض است. لبعدها عن الصفا و تضادها فی الصور جمله معترض است. اما اجرام استقاسیه فلم تفلح الا ظل ذلک الفیض، اما اجرام استقاسیه یعنی اجرامی که عنصری هستن و بسیطن، اجرام عنصری بسیطه که عبارتن از آتش و هوا و آب و خاک که تحت کره قمر قرار گرفتن، همونطور که گفتن در جوف فلک قمرن، فلم یسلح، اینها صلاحیت ندارن و لیاقت ندارن الا ذالکر ذل ذالکر فیض، ذل اون فیض رو، فیض یعنی نفس، فیضی که قبلا گفتیم نفس بود، ذل اون فیض رو لایقن، خود اون فیض رو که نفس باشه لایق نیستن. چرا خود فیض رو لایق نیستن؟ لبعدها عن الصفا و تضادها فی الصور، چون از صفایی که بدن نفس باید واجد باشه دورن و اون صفا و لطافت رو ندارند، و تضادها فی الصور با همدیگه تضاد دارن در صور، یا تضادها یعنی با نفس تضاد دارن، یعنی کیفیتشون و صورتشون طوریست که نفس رو نمیتونه نگه داره، نفس رو از بین میبره، یا حرارت شدید داره که با نفس تضاد داره، یا برودت شدید داره، یا اون دوهای دیگه. بالاخره اون کیفیتشون و صورتشون با نفس سازگار نیست. فلم یفلح لبوده ها عن الصفا و تضادها فی الصور، صلاحیت ندارد مگر ذل اون فیض رو. ذل اون فیض چیه؟ هیت طبیعت و سائلت و المتجددت و المنفعلت و علت دوام. ضمیر هیه برمیگرده به ذلی که مذکره، ولی چون خبر مؤنثه به اعتبار خبر مؤنث آمده. اون ذل فیض که ذل نفسه عبارت هست از طبیعتی که روان است، که دائما متجدد است، یعنی حالی به حالی میشه، دوباره تکرار میشه. منفعل است، یعنی فیض از بالا داده میشه، او این فیض که به نام حرکت میگیره. علت دوام، علت دوام هم قید سائله، هم قید متجدده، هم قید منفعل. اختصاص به منفعل تنها نداره. از سائلت و علت دوام، المتجددت و علت دوام، المنفعلت و علت دوام. باز عقل همیشه فعاله، نفس به لحاظی فعاله، به لحاظی منفعله. این طبیعت دائما منفعله، نه به لحاظی فعال باشه، به لحاظی منفعل باشه. عقل همیشه فعال، طبیعت همیشه منفعل، نفسی که بینهماست گاهی فعال گاهی منفعل، به لحاظی فعاله به لحاظی منفعله. فعال فی البدن، منفعل عن المواد العالیه است. بله؟ صورت نوعیه به ماده تحصل میده، این فعالیت گفته نمیشه. فعال اینه که تأثیر در غیر بذاره، تأثیر در غیر بذاره میشه فعال. اگر خودش با ماده خودش ترکیب شد، بالاخره به ماده بهره ای داد، اینو فعالیت نمیگن. همونطور ماده هم به صورت تعیم میده. آیا میشه گفت ماده فعاله؟ کسی نمیگه اینو. باشه، نسبت به ماده خودش فعال که گفته میشه، منظور فعال نسبت به غیره. منفعل که گفته میشه یعنی منفعل از غیره، نه فعال در خودشه. نفس هم که بگیم فعال در بدنه، یعنی فعال در غیر خودشه. منفعل از مبادی عالی هست، یعنی منفعل از غیر خودشه. نسبت به خودش نه فعالیت رو میگیم نه منفعلیت رو میگیم. نه غیر حساب بشه، وجودی ماوی کار نداریم. ماده این شکل غیر از این شکل حساب نمیشه، ماده این صورت غیر از این صورت حساب نمیشه، خودش حساب میشه. ببینید شما ممکنه اینطور اشکال کنید که اجرام استقاسیه تأثیر در جای دیگه هم دارن، تأثیر هم در جای دیگه میکنه، و اینا میشن فعال. نه تأثیر در ماده، تأثیر در ماده رو کسی تأثیر نمیگه، چون به ماده فعلیت میده، اینو کسی تأثیر نمیگه. منظور از فعالی که گفته میشه اینه که در غیرش اثر میکنه. ممکنه شما بگید آتش در غیر اثر میکنه، صورتش موثره، ولی ایشون در اینجا منظورش از منفعله همون انفعال سیلانیه، همون انفعال تجددیه که موجود مافوق دائما سیلان این موجود رو حفظ میکنه، البته با همون عطای ذاتی که به این کرده، چون ذاتن این طبیعت سیاد. خلاصه این که منفعله در مقابل فعاله ایست که بس به عقول، نه فعاله ای که تأثیرات معمولی میذاره. این منفعله که در اینجا میگیم در مقابل فعاله عام نیست، در مقابل فعاله ایست که در عقول گفته میشه. فیض میگیره، بله فیض میگیره، البته خود طبیعت فیضو میگیره، اما فیضو به دیگران برسونه واسطه در فیض بشه نیست، نه خود صورشون. البته کیفیت هم دارن، صورت هم دارن، ماده هم دارن. اون صورتشون با این کیفیت همراهه. اگر اینا در کیفیت تضاد داشته باشن، پیداست که در صورت تضاد داشتن، چون مادهشون که هیولای مشترک هست، فرقی در صورت در ماده با هم ندارن. این چهارتا عنصر فرقشون در صورته و در کیفیت هم متفاوته. اگر تفاوت در کیفیت دارن پیداست که تفاوت در صورت دارن، بنابراین حکم کیفیتشون میشه به صورتشون اسناد داد، نه به مادهشون. ماده مشترکه، فقط صورتی که ماوی تفاوته. اینا در کیفیت با هم تفاوت دارن، پس معلوم میشه که در صورت هم باید تفاوت داشتن. ایشون تضاد رو به صور نسبت داده، چون منشأ اختلاف همین صورن. میتونست تضاد رو به کیفیت نسبت بده، ولی این نسبت دادن به فرع بود، نه نسبت بود دادن به اصل. اصل و منشأ اختلاف اون صور است. اگر چه اختلاف در کیفیات هم هست، ولی اختلاف در صور منشأ اختلاف در کیفیات هست. ایشون هم تضاد رو به صور نسبت داده که منشأ و اصل هست. لا یستقر رو علا وجودها ابدا، این تفسیر برای همین اسائل است، المتجدده و المنفعله. یعنی هیچ وقت به وجود اولی خودشون باقی نمیمونن، دائما عوض بدل میشن. اینجا که بحث تضاد دو داشت و بعد عن صفا رو داشت، من یادم افتاد که در جلسه گذشته مطلبی رو من کوتاهی کردم نگفتم، بعد سوال شد. داشتیم در عبارت زمان ما یوزه و ذالک به سرعت، در وقتی که میخواستیم وارد استدلال بر نفس بشیم، گفتیم ان المانع عن قبول الفیض الذی یکون للاجسام التضاد و التفاسد. گفته شد که فرق بین تضاد و تفاسد چیه، من مثل توضیح نداده بودم در جلسه گذشته. خیلی فرق مهمی بینشون نیست. تضاد به لحاظ کیفیاته، اجسام به لحاظ کیفیات با هم تضاد پیدا میکنه. تفاسد به لحاظ صوره، یعنی یکی صورت دیگری رو فاسد میکنه. مثلا آب و هوا میبینید که تفاسد بینشون هست، یکی صورت دیگری رو باطل میکنه، عاملی میاد صورت این رو باطل میکنه، صورت دیگه بهش میده. تفاسد در صور اتفاق میفته، تضاد در کیفیات. ثم کل ما تخلطت و بعدت من التضاد قبلت زیادت من الفیض، هر چقدر که این اجران تخلص پیدا کنن و از تضادی که دارن دور بشن، یعنی بر اثر ترکیب از تضاد دور بشن و خلاص بشن، قبلت زیادت من الفیض، فیض زیادتری رو قبول میکنن، دیگه اکتفا به اون ذل ذالک الفیض که طبیعت ساریت نمی کنن، بلکه فیض بالاتر طلب میکنن تا منتهی میشود به لباب عالم ارضی، اونی که مغز زمینه، مغز عالم زمینه، که مغز عالم زمین منظور انسانه. که شجرت اصلها ثابت و فرها فی السما، که توضیح دارم این آیه به چه مناسبت می که آمده. و هوال انسان، اون لباب عالم ارضی انسانه. و ازا بلغ درجت الاخ، خب گفتیم که هر چقدر این اجرام تخلص پیدا کنن و از تضاد دورتر بشن، فیض بیشتری رو قبول میکنن تا وقتی که به درجه انسانیت، تا وقتی که این مجموعه بشه انسان، یعنی اون ترکیب از اجرام به علاوه اون فیضی که بشه فاضل میشه، مجموعه انسان رو درست کنه. وقت بعد بحث رو درباره انسان مطرح میکنیم، میگیم این انسان هم باز میتونه از مراتب پایین شروع کنه تا مرتبه عقل منتهی بشه، و وقتی به درجه عقل بالفعل رسید، در اون وقت با روح اعظم که همون به تعبیر آقایون عقل دهم و عقل فعال متصل میشه و دائما از او فیض دریافت میکنه. اتصال هم اتصال گاهگاهی نیست که گاهی فیضی به او داده بشه، گاهی هم فیض از او قطع بشه. اتصال پیدا میکنه همونطور که فلک به ملک اتصال داره، که دائما از ملک فیض میگیره، چون معتقدن که عقلی مدبر فلک، عقل منفصلی مدبر فلک، و این فلک به این ملک همون عقل متصله و دائما از او فیض میگیره. اگر لحظه فیض اون ملک قطع بشه، این فلک هم از حرکت میسته. چرا؟ چون فلک به توسط یه امر جسمانی حرکت میکنه که همون نفس منتبعش باشه، و امر جسمانی نیروش نامحدود نیست، نیروش محدوده، بعد از مدتی این نیرو تموم میشه. پس چه چیزی میتونه عامل دوام حرکت فلک باشه؟ میگن اون امدادی که از مجرد به این نیروی جسمانی میرسه. چون اون امداد دائما این نیروی جسمانی رو تراوت میده و این نیروی جسمانی به خاطر اون قدرتی که از مجرد دریافت میکنه میتونه به دوام بدن خودش رو حرکت بده. پس اگر لحظه اون مجرد که عقله اتصالش با فلج قطع کنه، فلج بر اثر اینکه خودش توانایی ادامه حرکتت رو نداره حرکت رو قطع میکنه. بنابراین اتصال فلج به ملج باعث میشه که فلج دائما فیض دریافت کنه، همچنین اتصال انسان به روح اعظم باعث میشه که انسان دائما فیض دریافت کنه. دائما فیض دریافت کنه دائما صبر عقلیه براش پدید بیاد به حدی که هرگز از معقولات خالی نشه و هرگز از معقولات غافل نشه. مثل ماها که این اتصال رو پیدا نکردیم، گاهی اتصال پیدا میکنیم، گاهی معقولی رو داریم گاهی نداریم، گاهی توجه داریم گاهی نداریم، ولی انسانی که به روح اعظم متصل میشه این معقولات رو همیشه داره و توجه رو هم احیانا پیدا میکنه. بله بله، عقل منفصلش. دیگرشون یه مقداری هم بنابر نظر خودش اتصال من اتحاده، بنابر نظر مشا اتصال من اتصال. تعبیر به اتصال تعبیر جامعیه، اتحاد رو هم شامل میشه. نظر ایشون اتحاده. و اذا بلغ درجت العقل بالفعل، یعنی همین انسان اذا بلغه، تا حالا بحث در اجرام استقصیه بود که تخلصت و باعودت، حالا بحث در انسانه. اذا بلغ این انسان درجه عقل بالفعل رو، اتصل به روح الاعظم و الفیض الاعظم که همون عقل فعاله، مثل اتصال فلک به ملک توضیح داده. خب در این هنگامی که انسان اتصال به روح اعظم پیدا میکنه، خودش میشه عقل، خودش میشه عقل، وقت تمام صور معقوله رو واجد میشه، منتها بر اثر انفعال از عقل فعال تمام صور رو واجد میشه. یعنی عقلش عقل منفعله، انسان عقلش منفعله، پذیرای صورته، نه فعال باشه که دهنده صورت باشه. او صورت رو از عقل فعال میپذیره و عقل فعال با او صورت رو افاده میکنه. فرقش با عقل فعال اینه که عقل فعال همه صور رو دارد و فعال است، این همه صور رو دارد و منفعل است. بعد از اینکه به درجه عقل بالفعل میرسه واجد همه صور میشه، همونطور که عقل فعال واجد همه صوره. منطقه عقل فعال داشته و داده، این نداشته و گرفته، پس او فعال این منفعله. خب با اینجا به اینجا ایشون میرسه که میفهمونه که انسان به درجه عقل رسیده، شروع میکنه به اشاره کردن به اون قوس نزول و صعود که آفرینش از عقل شروع کرد تا رسید به این پایین ها و دو مرتبه باز صعود کرد تا رسید به عقل. همونجور که توجه کردید بارها عرض شده، از عقل تنزلاتی به وجود آمد تا این تنزلات به صورت معدنی در انسان قرار گرفت و بعدم تکامل پیدا کرد، صورت انسانی شد و بعد از اینکه صورت انسانی شد درجه عقل حیولانی یافت و بعد از درجه عقل حیولانی خودشو به درجه عقل مستفاد و بالفعل رسوند. که مستفاد و بالفعل دو درجه هستن که با هم هیچ تفاوتی ندارن جز در حضور و غیر حضور. بلا در عقل بالفعل هم انسان واجد همه صوره، در عقل مستفاد هم واجد همه صوره، منتها در عقل مستفاد این صوری که واجده داره مطالعه میکنه و حاضر میکنه، در عقل بالفعل حاضر نشده و هرگاه بخواد میتونه حاضر کنه. فرق بین این دو تا فقط در جلا و خفاست، بلا فرقی در کمی زیادی ندارن. از نظر کمی زیادی هر دوشون مثل هم دارن، هیچ کدوم بیشتر از دیگری نداره. همونطور که معلوم شد، پس انسان از همون بالا که عقل شروع کرد، عالم از عقل شروع کرد و به عقل ختم کرد. منتها وقتی که به عقل ختم کرد، ثمره ای رو پروروند تا به عقل رسید. یعنی این انسان که اول افاضه شد به صورت یک صورت معدنی به این نطفه افاضه شد، به صورت یه میوه کالی بود، بعد کم کم رشد کرد، رسید تا یه ثمره رسیده شد، به حدی رسید که ثمره رسیده شد. اون وقتی که ثمره رسیده شد به درجه عقلی وارد شد، درجه عقلی کامل وارد شد. پس انسان مثل ثمره خلقته که از اون اصل شروع کرده تا این پایینا که مرحله کال بودنش رسیده، دو مرتبه باز این میوه کال به سمت کمال رفته تا نضج پیدا کرده و رسیده و شده عقل. اون وقت فرق بین انسانی که در اول به صورت عقلی موجود بوده و این انسانی که الان هم به صورت عقلی موجوده، اینو قبلا هم گفتم، فرقش فرق اجمال و تفصیله که فرق کمی هم نیست. تمام انسان ها در عقل فعال یا در عقول بالاتر به نحو اجمال وجود داشتن، یعنی همه انسان ها به عنوان یک انسان در عقل فعال وجود داشتن، یا بگید در رب و فرق نمی کنه، علاقل وجود داشتن به نحو اجمال. اما بعدن که خدا اینها رو با تنزل خلق کرد، موجود شدن به نحو تفصیل، و بعدم که خودشونو به درجه عقلی رسوندن، موجودات مفصلی به درجه ملک اجتهاده. این ملک اجتهاد تفصیل پیدا میکنه، به صورت مسائل در میاد. این مسائل رو یه نفر میخونه، اونم مجتهد میشه، نفر دوم میخونه، اونم مجتهد میشه، سومی ها کسا. همون ملکه اجتهادی که در یک مجتهد بود، بعد از تنزل و ترقی 100 مجتهد دیگر ساخت، که اون 100 مجتهد مجتهدای به تفصیل هست. ملکه اینها، البته حالا این مقدار تشبیه خیلی درست نیست، اما ملکه اینها که انهو در ملکه مجتهد اول وجود داشته و زایده اون ملکه اجتهاد اوله، و اما در حالا تفصیل پیدا کرده، در حالی که قبلا تفصیل پیدا نکرده بود. در قبل اون 100 تا در هر یک وجود موجود بودن، اما حالا 100 تا 100 تا وجود شدن، جدا شدن. بنابراین انسان ها که به درجه عقل میرسن، اگرچه قبلا در عقل دهم یا عقول بالاتر وجود داشتن، ولی وجود جمعی داشتن، همشون یه وجود داشتن، حالا میان در عالم خلقت وجود تفصیلی پیدا میکنن، هر کدومشون یه عقل مستقل میشه. پس فرق بین عقلی که انسانی که در مرحله عقل بوده در قوس نزول، با انسانی که به مرحله عقل میرسه در قوس صعود، فرق بین اجمال و تفصیله، و همونطوری که اصلا فرق کمی هم نیست. فزهرم حرکت جوهری از عالم طبیعت بعد قائل، در قوس نزول فقط تنزل حرکت جوهری نیست. در قوس نزول تنزل، در قوس صعود که بند به ماده میشه تک حرکت جوهری شروع میشه. حرکت جوهری مال ماده است، تا وقتی گرفتار ماده نشده حرکت جوهری نداره، هی تنزل پیدا میکنه. بعد که دیگه در قوس نزولش تموم میشه، میخواد وارد قوس صعود بشه، اونجا بهش ماده میدن، وقتی ماده بهش دادن حرکت جوهری پیدا میکنه، تکاملش رو با حرکت جوهری پیش میبره، اما تنزلش با حرکت جوهری نیست. فزهر ان الفلکیات لها نفوس شریفتون، فلکیات دارای نفوس شریفن، و زهر که ان اول الوجود للعالم و هو العقل کبدره، اولین وجودی که برای عالم هست که همون عقله، حالا عقل دهم یا عقل اول، عقل اوله، کبدره، مثل بدر، نه واقعا بدر باشه، نه اینکه ما بدر رو که میکاریم همین بدر میشه درخت، ولی اون عقل خودش نمیشه این عقول متعدده، تنزلاتش میشه این عقول متعدده، پس بدر نیست، که بدره. و آخر این عالم وجود عالم و هو العاقل، انسان عاقل است، که ثمرته، اینم باز که ثمره است، ابتدعت اولا و زهرت آخرا، در همون اول آغاز شده، در همون اول وجود داشته، منتها چیزی وجود داشته به نحو اجمال، ظهرت آخرا، در آخر هم ظاهر شده به نحو تفصیل، چون اگر در آخر هم باز اجمالا ظاهر میشد که وجود میگرفت ظاهر نشده بود، وقتی ظاهر میشه که تفصیل پیدا کنه اون وقت ظاهر میشه، لگه مجمل بود بازم ظاهر نشده بود. پس ابتدعت اولا، از همون اول شروع شده، منتها ظهرت آخرا، در آخر ظاهر شده. حکمتون عرشیت، در این حکمت عرشیه ایشون مبنای خودش رو در مورد نفس فلکی بیان میکنه. ما قبلا درباره نفس انسانی این توضیح رو دادیم که 3 قول درباره نفس انسانی داریم. یکی این که انسان دارای 3 نفسه، یکی نفس انسانی، یکی نفس حیوانی، یکی نفس نباتی. قول دوم که قول مشابه بود این که انسان داره یه نفسه و اون نفس انسانیه، دو تا نفس دیگه به عنوان ابزار به او داده شدن که نفس انسانی از اون دو کمک میگیره، نه اینکه اون دو تا نفسش باشن، اونا نفسش نیستن، ابزارشن، که انسان داره یه نفسه و بقیه قوا و ابزار. قول سوم قول خودمون لصدرا بود که گفت انسان داره یه نفسه و اون بقیه مراتب اون نفسن، یعنی یک نفس سه مرتبه‌ای به انسان داده شده، نفسی که مرتبه بالاش انسانیست، مرتبه پایینش نباتیست و مرتبه وسطش هم حیوانیست، که در واقع قوایی در کار نیستند، تعدد نفوسی هم در کار نیست، بلکه وحدت نفس است با مراتب متعدد و تعدد مراتب، وحدت نفس و تعدد مراتب. این بیانی بود که ایشون درباره نفس انسانی داشت. حالا در مورد نفس فلکی هم همین سه قول رو نقل میکنه. حالا سه قول رو نقل میکنه. در جلسه گذشته توضیحاتی در مورد نفس منطبعه و نفس ناطقه داده شد. توضیحات مربوط به مبنای مشاء بود و در مبنای مصنف هم یه مقداری توضیح دادیم، منتها توضیح کامل نبود، گفتیم حرکت جوهری نیست، ولی دیگه توضیحات بقیه رو عرض نکردم، حالا توضیح امروز کاملش میکنم. در مورد فلک سه تا احتمال را یا سه قول یا سه تا احتمال هست. احتمال اول این که فلک دارای عقل باشه و نفس باشه و طبیعت، این سه تا رو داشته باشه. این احتمال همه قائلن به این که این سه تا برای فلک هست، منتها حرف سر اینه که این سه تا جدا جدا هستند یا یکیش اصلی بقیه ابزارند، یا اینکه هر سه مرتبه هستند، همونطور که در نفس انسان گفتیم. احتمال اول اینه که سه چیز جدا باشند، فلک دارای عقلی باشه جدا، نفسی باشه جدا، طبیعتی باشه جدا، که اینا به هم کار نداشته باشن، سه چیز جدا هر کدوم کار خودشونو مشغولن. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که احتمالی بود که از مشاء نقل کردیم، در جلسه گذاشتم توضیح داده شد، نفس ناطقه که همون عقل فلکه، این نفس اصلی باشه، بقیه طبیعت و نفس و امثال نفس حیوانی که بعدن توضیحش عرض میشه، اینا ابزار این نفس ناطقه باشند، که فلک یک نفس داشته باشه با دو ابزار، یعنی دستور بده به اون ابزارها و اون ابزارها کار کنن. بنابر قول اول که این سه تا جدا بودن، هر کدوم کار خودش انجام میداد، هیچ کدوم به دیگری کار نداشت، نه امر میکرد نه در کارش دخالت میکرد. بنابر قول دوم درسته هر کدوم کار خودشون انجام میدن، ولی مافوق به مادون دستور میده و از مادون کار میکشه، چون مادون آلت و ابزارشه. پس فرق هست بین قول اول و دوم. قول اول و دوم هر دو این ستا رو جدا میکنن، منتها جدایی که در قول اول هست بسیار شدیده، به طوری که میگه این ستا اصلا با هم کاری هم ندارن، هر کدوم کار خودشون انجام میدن، ولی جدایی که در قول دوم هست جدایی بین آلت و ذل آلته، میگن یک نفس ذل آلته، بقیه آلتن، یکی آمره بقیه مأمورن، که بقیه هم تحت فرمان او کار میکنن. بنابراین نفس ناطقه به نفس منطبعه دستور میده و نفس منطبعه کار رو به دستور نفس ناطقه انجام میده، بنابر قول این دو، بنابر قول دوم که قول مشاب. قول سوم قول خود ایشونه که میگه اصلا فلک دارای یک نفس سه مرتبه ای هست، نه یک نفس و چند قوه و نه چند نفس. نفس سه مرتبه اینطوره، یک نفسی بهش داده شده که مرتبه عالیش عقله، مرتبه دانیش طبیعت ساری است، مرتبه متوسطش هم نفسه، منتها چون حرکت جوهری همونطور که عرض کردم در فلک نیست، این سه مرتبه رو از همون اول یک جا بهش دادن. در انسان اینطور نبوده، در انسان اول بهش مرتبه معدنی رو دادن، بعد بهش اجازه دادن که پیش بره مرتبه نباتی رو واجد بشه و باز جلوتر بره مرتبه حیوانی رو شام واجد بشه و بعدم به تکامل نهایی برسه و بشه انسان، که همه مراتب رو در این حالت واجد میشه، منتها به تدریج واجد میشه، حرکت جوهری داره. اما فلک چون حرکت جوهری نداره، این سه امری که بهش داده شده از همون اول بهش داده شده. اینطور نیست که اول امر نازل رو بهش بدن و بعد بگن ترقی پیدا کن تا امر متوسط رو بگیری و بعد هم باز پیش برو تا امر نهایی رو بدیم. اینطور نبوده، از اول همین سه تا رو بهش دادن. پس اون که در جلسه گذشته عرض کردیم که فلک حرکت جوهری نداره، حالا در اینجا ثمرش ظاهر میشه. حرکت جوهری نداره ولی این سه مرتبه رو داره. نه حرکت جوهری نداره و سه مرتبه رو نداره، حرکت جوهری داره و سه مرتبه رو با هم داره، برخلاف انسان که سه مرتبه یا چهار مرتبه رو با حرکت جوهری واجب میشه. سه مرتبه مرتبه طبیعت، مرتبه حیوانیت، مرتبه ناطقیت. مرتبه حیوانی رو بعدا خواهیم گفت که یعنی چی. مرتبه حیوانی رو فعلا توضیحش رو نگفتم، مبهم بمونه تا وقتی که عرض کنم که منظور از مرتبه حیوانی چیه. مرتبه حیوانی فلک غیر از مرتبه حیوانی ما هاست، غیر از مرتبه حیوانی انسان هاست. طبیعت همون نفس منطبع هست و نفس ناطق هم که همون عقله. این وسط هم یه چیزی داریم به نام نفس حیوانی که الان عرض که بدن عرض میکنن چیه. احتمالم داره که نه که احتمال شدم درست همین باشه که نفس منطبع رو ایشون نفس حیوانی میگیره. نفس منطبع رو نفس حیوانی میگیره و طبیعت ساریه چیز دیگری غیر از نفس منطبع و همین هم تقریبا درسته که بعدا توضیح میدن. این نلل فلک عقلن و نفسن و طبیعتن ساریتن فی جرمه. فلک عقلی داره، منظور از عقل در اینجا عقل منفصل نیست، چون فلک مسلم عقل منفصل داره و عقل منفصل جداست. منظور همون نفس ناطقشه. این للفلک عقلن و نفسن و طبیعتن ساریتن فی جرمه. البته اینم عرض کردم که فلک داره، عقلم هست، عقل منفصل هم داره، اونم میشه حساب کرد. ولی در اینجا چون ایشون این ستا رو بعدن سه مرتبه از فلک میگیره و اون عقل منفصل مرتبه از فلک نیست، ناشار عقل متصل گرفتیم. این نلیل فلک عقلن و نفسن و طبیعتن ساریتن فی جرمه. خب این ستا رو داره، ستا چجوری داره؟ لا به ان یکون لها زباتون متعددتون متواینتون وجود. نه اینکه برای این سه چیزی که گفتیم که عقل و نفس و طبیعت هست ذوات متعدد متباینات الوجود، یعنی جدا باشه وجودشون، این چنین نیست، به یک وجود هستشون موجودن. فإن ذلك ممکن، اون ممکن است که یک چیز سه صورت داشته باشه. چون اگه سه صورت داشته باشه میشه سه چیز، نمیشه یک چیز. یک چیز و سه صورت همه بین متفاوته. اینه یک چیز که میگیم یعنی یک صورت داره، سه صورت که میگیم یعنی سه چیزه. نمیشه یک چیز هم یک چیز باشه هم سه چیز، نمیشه هم یک صورت داشته باشه هم سه صورت. ولا ان صورت ذاتهی اهدا هذه الامور، اشاره به قول دومه. اینطور هم نیست که صورت ذاتش یعنی اونی که ذات سازنده یا ذاتشه یکی از این امور باشد و غیرها من العوارض و الالات الخارجه عنها باشد. توجه کنید، اسم ذاتهی، صورت ذاتهی میشه اسم انه، لا انه صورت ذاتهی این اسم انه. اهدا هذه الامور خبرش باز عطف میگیره و غیرها، این باز به جای اسم انه، من العوارض و الالات الخارجه تنها به جای خبر انه. این چنین نیست که صورت ذات فلک یکی از این امور باشه، مثلا عقل باشه، و غیرها غیر از اون یکی که نفس و طبیعت من العوارض یا آلات خارج از اون ذات باشه. چنانچه در انسان مشا گفته بودن، گفتن صورت ذات انسان همون نفس ناطقشه، بقیه خارج از ذاته، آلات به حساب میان. در مورد فلک هم این رو ممکنه بگن ولی درست نیست. پس کدوم حرف درسته؟ اون این دو قول باطل کرد که عقل و نفس و طبیعت ستای جدا باشن، باطل شد. یکیشون رئیس باشه ستای دو تای دیگه مرعوس باشن، اینم باطل کرد. سومی درسته، بل ذات الفلک و هویت البسیطه جامعه لحدود هذه المراتب العقلیه و النفسیه و الطبیعیه و الطبیعیه. فذات فلک و همون وجود بسیطی که این فلک داره در عین بساطتش، در عینی که متعدد نیست، سه چیز نیست، در عین حال جامعه اصل حدود این مراتب همه این مراتب رو جامعه است. کدوم مراتب؟ مراتب عقلیه، نفسیه، طبیعیه. یعنی یک چیز است دارای سه مرتبه. خب ایشون تا اینجا بیان کرد که نفس دارای یک نفس فلک یک چیز بیشتر نیست. خب اگر این فلک به توسط نفس شرکت میکنه و این نفس فلک مرتبه عقلی داره، مرتبه طبیعی داره، چرا گفتن حرکت فلک طبیعی نیست؟ چون الان با مرتبه با همین نفسش داره حرکت میده. این نفسش هم مرتبه عقلی داره، هم مرتبه طبیعی داره، هم مرتبه نفسی داره. پس میشه گفت حرکت فلک عقلیه به خاطر اون مرتبه عقلیش، میشه گفت نفسیه، میشه گفت طبیعیه، چون یک چیزه. اگر طبیعت با نفس جدا بود، حرکت رو به عهده نفس می‌داشتیم، گفتیم طبیعی نیست. ولی حالا طبیعت با نفس با عقل اینا که هسته یکی‌اند، سه مرتبه از یه چیزن. پس اگر این یک چیز همین ذات داره بدن رو حرکت میده، صدق میکنه که اون طبیعتش هم داره حرکت میده، نفسش هم داره حرکت میده، عقلش هم داره حرکت میده، چون سه تاشون یکیه. اگر این چنینه، چرا علما گفتن حرکت فلک طبیعی نیست؟ در حالی که به بیان شما طبیعیه، هم طبیعیه، هم نفسی، هم عقلیه. یعنی فرق نمیکنه بهش بگید طبیعی است یا عقلی است یا نفسی، چون ذاتش هر سه مرتبه رو داره و با همین ذاتش داره حرکت میده. اگر با این ذاتش داره حرکت میده، یعنی با طبیعتش داره حرکت میده، با نفسش و با عقلش. و چرا میگن حرکت طبیعی نیست؟ ایشون میفرماد منظورش اینه که طبیعی محض نیست، طبیعی محض غیر شاعر نیست. اونی که قصد حرکت میکنه طبیعتش نیست، اون عقله که قصد میکنه، نفسه که این قصد رو جزئی میکنه، طبیعته که اجرا میکنه. پس قاصد حرکت اون عقلشه، قاصد حرکت طبیعت نیست، و الا کار حرکت رو مباشرت حرکت به عهده طبیعته. خود طبیعته که به بدن فلک رو میل میده و حرکت میده. نمیشه گفت طبیعی نیست، طبیعی هست، ولی قصد حرکت از اون بالا شروع میشه. این از مرتبه عقل قصد حرکت شروع میشه و قاصد حرکت این طبیعت نیست، نه مجری حرکت طبیعت نیست. منظورشون نیست که مجری حرکت نیست، مجری حرکت هست، قاصد حرکت نیست. فقولهم حرکت الفلک لیست طبیعیتن، این که گفتن حرکت فلک طبیعی نیست، یعنی قاصد این حرکت لیست قاصدو هذه الحرکت و دائی ها طبیعتن خبر لیس است. قاصد این حرکت و دائی این حرکت طبیعت نیست، طبیعت محضه ناقصت الکون نیست، طبیعت محضه ناقصت الکونی که شاعر به غایت فعل ها باشد نیست، شاعر به غایت فعل ها نباشد نیست. پس منظورش اینه که قاصد نیست، نه مباشر نیست. زیرا که و الا، یعنی اگر از قصد بگذارید مباشرت رو ملاحظه کنید، ببینید که طبیعت مباشر هست. و الا فمباشر الحرکت لیس الا ما یمیل الجسم به قوته، همینطور که میخونم، و الا فمباشر الحرکت لیس الا ما یمیل الجسم به قوته، مباشر حرکت چیزی نیست جز همون طبیعتی، ما عبارت از طبیعته، طبیعتی که جسم و بدن فلک رو میل میدهد، حرکت میدهد، با قوتی که این ما، یعنی این طبیعت دارد، با قوه و نیرویی که این طبیعت دارد، بدن فلک و جسم فلک رو میل میده. بنابراین مباشر حرکت اونه، قاصد حرکت اون نیست، قاصد حرکت از اون بالا شروع میشه. درست این روز استثاب نکردن تحلیلی دیروز رو از نمیشه بخونیم نه که بقیه شده این برفرده ایشون.